ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر چهارشنبه 17 آبان 1402. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم. پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم جمشید زند.
با سلام. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی صبح چهارشنبه برای رسیدگی پزشکی فوری به بیمارستان منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، با وجود گرفتگی 50% دورگ قلب و دستور پزشک زندان، مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته از اعزام وی به بیمارستان به دلیل خودداری او از تن دادن به حجاب اجباری جلوگیری کرده بودند. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در اعتراض به این رفتار مسئولان زندان از روز 15 آبان دست به اعتصاب قضا زده بود. در روزهای اخیر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و کمیته نوبل صلح خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی خانم محمدی شدند. رادیو فردا مطلع شده که سه‌شنبه شب ماموران امنیتی منازل 20 تن از بهایان همدان را تفتیش کرده و دست کم 8 نفر از آنان را بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، تفتیش منازل از سوی نیروهای امنیتی مسلح و با خشونت انجام شده است. به گفته منابع رادیو فردا، دست کم 9 شهروند بهایی نیز سه‌شنبه شب در مهشهر کرج از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید تمدید این فرمان اجرایی را عادی نشدن روابط آمریکا و ایران عنوان کرده است. فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد. بر اساس این فرمان، دارایی‌های حکومت ایران در ایالات متحده مسدود شد. این دارایی‌ها عمدتاً شامل ارزهای خارجی بود که برای پرداخت بدهی‌های خارجی ایران یا کسب سود بانکی در بانک‌های آمریکایی سپرده‌گذاری شده بود. وزرای خارجه گروه 7 در پایان نشست دو روزه خود در توکیو با انتشار بیانیه مشترکی بر حق اسرائیل در دفاع از خود تأکید و حملات 15 مهر حماس را محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا در بیانیه مشترک خود بر ایجاد وقفه در حملات اسرائیل برای رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه، جابجایی غیرنظامیان و آزادی گروگان‌ها نیز تأکید کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از حماس خودداری کند. گروه 7 همچنین خواهان آن شده که جمهوری اسلامی از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. و نخست وزیر موقت پاکستان میگوید آن دست از شهروندان افغانستان که در انتظار مهاجرت به آمریکا هستند از آن کشور اخراج نخواهند شد. بیش از 25,000 نفر از شهروندان افغانستان که برای ارتش، دولت و یا نهادهای بین‌المللی و آمریکایی کار می‌کردند پس از تصرف کابل از طرف طالبان به پاکستان گریختند تا پس از طی روند اداری عازم آمریکا شوند. امرالحق کاکار نخست وزیر موقت پاکستان روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت کشورش مهاجرانی را که به صورت غیرقانونی در آن کشور مانده‌اند اخراج خواهد کرد. به گفته مقامات پاکستان از حدود 3 میلیون شهروند افغانستان که در آن کشور زندگی می‌کنند 1,400,000 نفر دارای مدارک اقامت هستند و می توانند در آن کشور بمانند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، این روزها که همچنان جنگ در جریان است، یک پرسش بیشتر از پیش مطرح می شود و اون اینکه آینده غزه چه خواهد شد. از پناهجویان افغان و روند افزایش اخراج آنها از ایران می شنوید. و رمانی عاشقانه با پس‌زمینه فاشیسم ایتالیا برنده معتبرترین جایزه ادبی فرانسه در این باره نیز خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در ایران همراه این مجله بعد از ظهر بمانید. سلام مجدد میکنم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. ساعت در ایران 16:06 دقیقه است. یکی از تازه ترین خبرها پیرامون جنگ اسرائیل و حماس، توضیحات یکی از وزرای اسرائیلی است درباره آینده غزه و صحبتهایی که نخست وزیر اسرائیل پیشتر کرده بود. مستقیم به اسرائیل بریم، با همکارمون فرنوش رام همراه میشیم. سلام میکنم به شما. میخوام ابتدا پیش از این که بپردازیم به صحبتهای این وزیر اسرائیلی ران درمر، قبل از اون از خود اسرائیل برای ما بگید. به هر حال وارد دومین ماه این جنگ شدیم، ماه گرد حمله حماس رو پشت سر گذاشتیم، وضعیت در اسرائیل چگونه است؟
با درود به شنوندگان و شما، بله امروز در 33 روز از جنگ هستیم که در واقع آغاز دومین ماه است. ستاد ربوده شدگان اسرائیلی به غزه آیین‌های مختلفی رو شب گذشته برگزار کرد و همچنین مراسم خیلی متعددی در نقاط مختلف اسرائیل برگزار شد. یکیش در پای دیوار ندبه کتل همعربی در قسمت شرقی بیت المقدس بود، همینطور توی شهر تل آویو در کنست مجلس اسرائیل و نقاط دیگه ای از هواداران این خانواده ها تظاهرات کردند. ستاد ربوده شده ها گفتش که باید ابتکار دولت آمریکا بهش فرصتی داده میشد که عملی بشه و رسانه ها به این مناسبت به رویدادهایی توجه کردن که خانواده های 1400 یا 1500 کشتم تحمل کردن. هنوز به گستردگی این ماجراها در رسانه های اسرائیل مورد بحثه. البته رسانه ها دیشب یه بخش تحقیقی هم داشتن که چطوری شد که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل ناکام شدن و تصویر دقیقی رو ندیده بودن. در هر حال اینها یه قسمتی از برنامه های ویژه‌ای بود که شب گذشته به این مناسبت برگزار شد. همدلی و همراهی بسیار زیادی با خانواده های ربوده شدگان به این مناسبت دوباره ایجاد شده.
به تبع رویکردهای مختلفی هم خصوصا از سوی این خانواده ربوده شدگان ما شاهد هستیم در اسرائیل. اما خانم رام، وضعیت، تازه ترین وضعیتی که این جنگ داره، اگر نگاهی بخوایم بکنیم به سرخط تازه ترین خبرهای این جنگ چیست؟
خواهش میکنم. از صبح امروز تعداد خیلی کمی حمله راکتی صورت گرفته. دیشب البته چند موج پیاپی راکت به طرف مرکز اسرائیل شلیک شد. دو منطقه مورد حمله بود، یکیش منطقه استویون که یک منطقه بسیار مرفه نشین شمال تل آویو هست. اونجا یک خانه آسیب دید، در شهر ریشون لتسیون یک خانه آسیب دید و البته آسیب جانی به بار نیومد. نظامیان اسرائیلی تاکید کردن که در شبانه روز اخیر سکوهای زیادی از پرتابگرهای راکت رو در غزه پیدا کردن و این باعث شده که حملات راکتی کمتر بشه. امروز عملیات زمینی در داخل غزه ادامه داره. یوآف گالانت وزیر دفاع گفته به هر قیمتی شده ما یحیی سنوار رو پیدا خواهیم کرد. امروز اسرائیل گفتش که محسن ابو زین رو از پای در آورده که اون این فرد رئیس بخش صنایع و تسلیحات در حماس معرفی شد و نخست وزیر اسرائیل هم وقتی با یه شماری از نظامیان فعال در غزه دیدار کرد بهشون گفت این مقامات آمریکایی که روزهای اخیر اینجا بودن واقعا با تحسین از نحوه اجرای این عملیات سخن گفت.
خانم رام اشاره کردید به نخست وزیر اسرائیل، یکی از صحبتهایی که بنیامین نتانیاهو دیروز کرده بود یا پریشب کرده بود خیلی خبرساز بوده در این ساعتها، اونجایی که آقای نتانیاهو گفت دیدیم که وقتی این مسئولیت امنیتی در غزه دست ما نبود چه اتفاقی افتاد، واکنش‌های بسیار زیادی بوده. اشاره کردم که ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل هم سعی کرده توضیح بده این صحبتی که بنیامین نتانیاهو کرده به چه معنی است، چی گفته میشه درباره این صحبت ها؟
بله، آقای ران درمر که سفیر قبلی اسرائیل هم هست در سازمان ملل دولت، مرد بسیار نزدیک مهره مورد وسوع و اعتماد نتانیاهو است، به شب و شبکه اسکای نیوز مصاحبه کرد و اون تاکید کرد که فعلا اختیارات امنیتی غزه قراره در دست اسرائیل بمونه، وگرنه ما برنامه‌ای نداریم که از نظر سیاسی و اقتصادی اون باریکه رو اداره بکنیم. خانم کاویانی، میدونید قرار به نظر می از مجموعه اظهاراتی که این مقامات میکنن که اون وضعیتی در قبال باریکه غزه تکرار بشه که الان در بخشهایی از کرانه غربی جریان داره، یعنی هم تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اون مناطق رو اداره میکنه، ولی اون مناطق پرچالش امنیتی در کرانه غربی در اختیارات امنیتیش با ارتش اسرائیل است. مقامات اسرائیلی نظر به اون بیانیه‌هایی که مقامات آمریکایی در شبانه روز اخیر بیان کردن، آقای جان کربی، آقای آنتونی بلینکن که یکی دو ساعت قبل در توکیوی ژاپن مطالبی رو در این زمینه بیان کرد، اسرائیلی‌ها آمدن توضیح میدن و میگن ما قصد ورود دوباره به کنترل کامل غزه رو نداریم. بعد از 38 سال پیش سال 2005 اونجا رو آریل شارون ترک کرد و به خود فلسطینی‌ها داد، ولی باید فعلا اختیارات امنیتی رو داشته باشیم که دوباره حماس نتونه از اونجا همون وضعیتی رو تکرار بکنه که در حمله روز 15 مهر رخ داد.
سپاسگزارم فرنوش رام که از اسرائیل همراه ما بودید. همچنان درباره آینده غزه صحبت میکنیم، پرسشی که بسیاری امروز از خود میپرسند و از دیگران، اینکه آینده غزه چه خواهد شد. این سوالی است که با یوسی مکلبرگ، تحلیلگر بنیاد چتم هاوس در بریتانیا، مطرح کردم و از او پرسیدم که آیا امروز در میانه این جنگ آیا فرصتی برای صحبت درباره آینده غزه هست؟
Yes, definitely. It should have been long time ago, but there is no wrong time to go future of God.
بله، مسلم است. این صحبت باید بسیار پیشتر از این مطرح می‌شد. اگر به راه حل‌ها فکر نکنیم، در همین وضعیت باقی خواهیم ماند. این وضعیت یک نوعی از پادر هوایی است که به افراطی‌ترین و خطرناک‌ترین ایده‌ها دامن زده است. مشکل اینجاست که این موضوع همینطور به حال خود رها شده تا به یک زخم چرک کرده تبدیل بشه. این یک جرم است که این چنین غزه را به حال خود رها کرده و گذاشتیم تبدیل به یک وضعیت ناپایدار بشه.
این آینده به نظرتون باید چه شکلی باشه؟ اسرائیل میگه این عملیات میتونه هفته ها، ماه ها یا سال ها طول بکشه.
من فکر نمی کنم سالها طول بکشه. حتی حرفی که نتانیاهو زده درباره اینکه برای مدتی امنیت غزه را در دست بگیرند به نوعی غیر مسئولانه است. ما نمیدانیم وضعیت غزه بعد از جنگ چگونه خواهد بود، اما مسلم است که نیاز به یک بازسازی عظیم خواهد داشت، جمعیتی که با ترامای عظیم مواجه شده. در نتیجه مسیر احیا بسیار طولانی خواهد بود، اما این جنگ نمیتواند این گونه ادامه یابد. شاید عملیات های انجام شود، اما به این شکل نمیتواند طولانی مدت ادامه یابد. پایدار نیست و حتی جو بایدن الان درباره این صحبت میکنه. نیاز هست که توقف هایی انجام بشه، آتش بس محدود انجام بشه، اما اینطوری نمیشه. نه اینکه آنچه حماس انجام داده آن وحشیگری دهشتناک را کوچک انگاری کنیم، اما راه حل برای غزه این نیست که آن را این گونه بمباران کنیم.
The solution for Gaza is not keeping bombarding it.
آقای مکلبرگ، آیا این رویکرد در اسرائیل یک رویکرد متحده؟
It's been only a month since 7 of October.
تنها یک ماه از آن حمله گذشته و عصبانیت زیادی در اسرائیل وجود دارد و حتی در میان آنهایی که موافق یک راه حل سیاسی بودند. من موافق این رویکرد نیستم، اما این گونه فکر می کند. فقط هم بحث حمله حماس نیست، بلکه شکل انجام این حمله است. کشتن بچه ها، تجاوز. در نتیجه من از آنها می شنوم که ما با اینها نمی توانیم صلح کنیم. فقط هم حماس نبود، اینکه از مرز رد شدند، دست به غارت زدند. جامعه اسرائیل هم یک ترامای بزرگ را تجربه کرده. دو جامعه که تراماتیزه شدند و قربانی شدند. برای همین باید در چند مرحله روی این موضوع کار کرد. اینکه روی این کار بشه که امنیت فقط از طریق حصارکشی و داشتن تکنولوژی و فناوری به دست نمیاد. قابلیت نظامی جوابگو نیست و باید به راه حل سیاسی فکر کرد. اما اول باید بر عصبانیت غلبه کرد. اینکه همه مردم غزه حماس نیستند یا کسانی نیستند که مرز را رد کردند و داخل اسرائیل آمدند. این روندی است که انسانیت در هر دو طرف زیر سوال رفته. سخته که بعد از این خونریزی اینطور فکر کرد، اما این روند نمیشه تا ابد ادامه پیدا کنه. و یا اینکه مثلا محاصره رو سخت تر کرد یا فلسطینی ها رو به سمت مصر روند. نه تنها غیر واقعیه، بلکه به نظر من اخلاقی هم نیست. در نتیجه باید یک روند شروع بشه با جامعه بین المللی تا ببینن کی میتواند حکومت کنه و در آینده یک حکومت مشترک هم برای کرانه باختری و غزه داشت. اما باید این روند شروع بشه و الان باید شروع بشه.
اما کی باید فکر کنه و عمل کنه؟ جامعه بین المللی مورد اشاره شما کیه؟ سازمان ملل کشورهای غربی، کشورهای عرب منطقه است؟
Well, in principle it should be the UN, but we know how the UN functions or more dysfunctions.
از لحاظ اصولی این باید توسط سازمان ملل انجام بشه، اما میدونیم که وضعیت آن چطوره. شورای امنیت کاملا قفل شده. در نتیجه به نظرم یک ائتلاف باید باشه. آمریکا، اتحادیه اروپا و البته بسیار مهم است که کشورهای منطقه هم در آن باشند. به نظر من بزرگترین فرصتی که از دست رفته روند صلح بوده. بعضی اوقات در تاریخ این منطقه مقاطعی بوده که تعدادی در کنار هم جمع شدند و کاری رو پیش بردند. و چون منافع این منطقه در میان است، عنصر منطقه‌ای در این روند حتما باید وجود داشته باشه. حمله حماس زمانی انجام شد که همه درباره عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان صحبت می‌کردند. اما امروز به نظرم همه فهمیدن که اهمیت ندادن به مسئله فلسطینی همه این روندها رو تحت تأثیر قرار میده و شبع اون هر چند وقت یک بار سراغ همه میاد.
یوسی مکلبرگ از بنیاد چتم هاوس بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. از غزه فاصله بگیریم، به ایران بریم. بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی نگاهی داشته به روند افزایشی اخراج پناهجویان و مهاجران بیشتر غیر قانونی از ایران و اونچه بدرفتاری ماموران حکومتی با مهاجران افغانستان عنوان شده. همکارم بنیامین صدر نگاهی داره به این گزارش، به موضوع مهاجرت و چالش‌ها.
برخی منابع خبری افغانستان و مسئولان حکومت طالبان میگویند که همزمان با اخراج پناهجویان و مهاجران افغان از پاکستان، ایران هم اخراج افغانها را که بسیاری از آنان فاقد اسناد هویتی یا اقامتی هستند، افزایش داده است. به گفته مقامهای محلی طالبان، روند اخراج مهاجران افغان از ایران در 10 روز گذشته دو برابر شده است. عبدالله قیومی از مسئولان مرزبانی طالبان در مرز اسلام قلعه میگوید که در یک هفته گذشته 20,000 مهاجر افغان به اجبار ماموران حکومتی ایران اخراج شده و از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگشتند.
زمانی که کشور پاکستان افغانای ما را اخراج میکنه، از امون روز برخورد ایران هم شروع شده در بالای مهاجرین افغان ما، اما این رسانه‌ای نشده و رسانه‌ای شده. از گذشته 1,500 تا 2,000 بود، یالی دو برابر شده. یعنی روز به روز مهاجرین ما اضافه میشه. امکانش هست که فردا یا پس فردا 5,000 و 6,000 برسن.
به گفته آقای قیومی، در میان افغانهای اخراج شده کسانی هم هستند که دارای گذرنامه و ویزا هستند، اما نیروی انتظامی و ماموران ایرانی پاسپورت‌هایشان را پاره و آنها را از ایران اخراج کردند. مهاجران اخراج شده از ایران میگویند که بدرفتاری، بازداشت و آزار افغانها از سوی ماموران حکومتی در ایران و نگاه منفی برخی شهروندان زندگی را برایشان سخت و ناخوشایند کرده بوده. از سوی دیگر و در ایران جدای از مقام‌ها و مسئولان حکومتی که به طور معمول از این موضوع برای مقاصد سیاسی و فشار بر افغانستان استفاده می کنند، گروه بزرگی از مردم هم درباره حضور غیرقانونی و بدون ضابطه مهاجران در ایران نگاهی انتقادی دارند و با توجه به شرایط وخیم اقتصادی ایران و موضوع امنیت، هجوم بی ضابطه و غیرقانونی مهاجران و پناهجویان را به سود منافع ملی نمی دانند. حکومت ایران در حالی اخراج مهاجران افغان را افزایش داده که پیشتر احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفته بود که مهاجران افغان بدون هویت و در اصطلاح غیرقانونی از ایران اخراج می شوند. حالا روزانه چند هزار مهاجر افغان، آنطور که منابع محلی و خبری می گویند، از سوی حکومت ایران اخراج می شوند. محمد انور 23 ساله یکی از این مهاجران است که درباره شرایط زندگی در ایران میگوید که با فشارهای تازه ماموران پلیس و حکومت زندگی افغانها در ایران بسیار سخت شده.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغان نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه.
به گفته او بسیاری از کارفرمایان ایرانی هم با سوء استفاده از این وضعیت دستمزد کارگران افغان را نمی‌پردازند یا با بی‌عدالتی با آنها رفتار می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی در ایران بیش از 5 میلیون مهاجر افغان زندگی می‌کنند که 2 میلیون تن آنها در جریان 2 سال گذشته و به دلیل ترس از قدرت گرفتن دوباره طالبان، بیکاری و مشکلات اقتصادی به ایران رفتند. پیش از این هم بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 2,500,000 تن از مهاجران افغان که اسناد قانونی اقامت نداشتند در ایران زندگی می کردند.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. شاید مطلع شده باشید که رادیو فردا پادکست های جدیدی تولید میکنه که یکی از اونها پادکست یک پرونده به تهیه کنندگی و اجرای فرشته قاضی است. پادکستی که هر قسمت اون یک پرونده حقوق بشری رو بررسی میکنه. قسمت 13 که گوشه های از اون رو حالا با هم میشنویم درباره آرمیتا گراونده. این پادکست رو میتونید هر شنبه در وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام پادکست فردا و یا پادگیرهای مختلف گوش کنید.
حتی تاریک ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید. این آخرین نوشته آرمیتا گراونده در اینستاگرامش.
همه اینها نشون میده که با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت مطرح بودیم.
دختر نوجوان ورزشکاری که 9 مهر به گفته خانواده‌اش سالم و در سلامت کامل از خانه بیرون رفت و بعد از 28 روز کما جان باخت.
سریعا خانواده رو در این شرایط کاملا بسته امنیتی قرار داد.
محروم کردن مردم از آنچه که داره اتفاق میفته، یعنی در تاریکی مطلق قرار دادن.
16:22 در ایران هست. به دنبال خروج روسیه از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا، آمریکا و ناتو اعلام کردند تعهدات خود را در چارچوب معاهده کلیدی اواخر دوران جنگ سرد را به حالت تعلیق در میارند. آنا رئیس‌کایا گزارش می‌دهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تصمیم روسیه برای خروج از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا را ناامید کننده اما قابل پیش بینی دانست و افزود با این اقدام مسکو چاره‌ای باقی نگذاشته غیر از اینکه واشنگتن و همپیمانانش در ناتو نیز تعهدات خود را در چارچوب این پیمان به حالت تعلیق در بیاورند. جان کربی سه‌شنبه طی نشست مطبوعاتی از توضیح درباره تغییرات احتمالی نحوه استقرار نظامیان آمریکایی در اروپا خودداری، اما تاکید کرد آمریکا بر اساس ماده 5 منشور ناتو امنیت متحدان خود را تضمین خواهد کرد. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در بیانیه ضمن محکوم کردن تصمیم روسیه برای خروج از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا و آنچه تلاش های مستمر مسکو برای تضعیف امنیت غرب خوانده، کرملین را متهم کرد که با جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین ناقض اهداف کلیدی این پیمان است. در مقابل آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا ادعا کرد واشنگتن با انتقاد از مسکو بار دیگر کشیده مسئولیت تخریب ساختار امنیت بین المللی را برگردن روسیه بنهد. وی افزود با خروج از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا روسیه پیام روشنی فرستاد که تلاش برای نادیده گرفتن تقاضاهای امنیتی مسکو در اروپا محکوم به شکست است. منظور این دیپلمات روس احتمالاً همان فهرست مطالباتی است که روسیه در آستانه تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین منتشر کرده و سوی آمریکا و ناتو رد شده بود. این مطالبات از جمله عبارت بود از ضمانت عدم گسترش ناتو و همچنین عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند. سایر مطالبات همچون احیای ارتباطات نظامی بین روسیه و ناتو و یا بهبود مکانیزم های عدم تصادم نخواسته با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین به کلی مفهوم خود را از دست دادند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه کامرسانت آمریکا را متهم کرد که قصد شکست راهبردی روسیه در این جنگ را دارد. از این رو به گفته وی هیچ گونه تعامل با واشنگتن حتی در زمینه‌هایی که منافع دو کشور همسوست و اهداف امنیت بین المللی را دنبال می‌کند میسر نیست. وی تأکید کرد مسکو زمانی این موضوع را تغییر می‌دهد که سیاست آمریکا در قبال روسیه 180 درجه دگرگون شود. پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا آخرین قربانی تخریب روابط روسیه و غرب در سال 1990 یک سال پس از فروپاشی دیوار برلین بین 16 کشور عضو ناتو و 6 کشور بلوک شرق از جمله اتحاد شوروی سابق امضا شد و محدودیت‌های را برای استقرار تسلیحات و تجهیزات نظامی متعارف ایجاد می‌کرد. روسیه از سال 2007 مشارکت در این پیمان را به حالت تعلیق درآورده بود و سه‌شنبه گذشته پارلمان روسیه روند خروج رسمی از این معاهده را نهایی کرد. پیشتر روسیه با خروج از پیمان منع موشک‌های میان برد، معاهده استارت نو درباره کاهش کلاهک‌های هسته‌ای و سرانجام پیمان ممنوعیت کامل از مایش‌های هسته‌ای عملاً تمام تعهدات بین‌المللی خود در زمینه کنترل تسلیحات را زیر پا گذاشته بود. مسکو اصرار دارد اقداماتش در تناسب با گام‌های واشنگتن است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما فرصتی است تا سری بزنیم به یک جایزه معتبر ادبی در فرانسه. رمان مراقبت از او از مصطفی خلجی بشنویم.
Le 121e prix Goncourt a été attribué au 14e tour à Jean-Baptiste Andrea.
یکی از اعضای هیئت داوران آکادمی گونکور که نام رمان مراقبت از او نوشته ژان باپتیست آندرا را به عنوان برنده جایزه این آکادمی معرفی کرد. هیئت داوران گونکور برخلاف کمیته ادبی نوبل هنگام اعلام نام برنده دلیل انتخاب خود را توضیح نمی‌دهند و این رسانه‌ها و منتقدان هستند که به توضیح اهمیت رمانی که برنده می‌شود می‌پردازند. رمان مراقبت از او یک رمان حجیم و بیش از 500 صفحه است که داستانش در ایتالیای قرن بیستم می‌گذرد. میمو که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده مجسمه ساز می‌شود و ویولا دختری از یک خانواده سرشناس که در بحبوحه تحولات سیاسی در ایتالیا عاشق میمو می‌شود. انتخاب ایتالیا به عنوان مکان داستان و همچنین پس‌زمینه‌های سیاسی آن در حالی است که مادر بزرگ پدری آقای آندرا ایتالیایی بود و خودش نیز در پاریس علوم سیاسی خوانده است. او پس از اعلام نامش به عنوان برنده گونکور گفت: من همیشه به عاشقانه اعتقاد داشتم. عاشقانه هرگز نمرده است. ژان باپتیست آندرا.
این یک داستان عاشقانه در معنای گسترده آن است، به این معنا که هم یک داستان عاشقانه است، هم داستان یک دوستی و هم حتی نفرت که گاهی در خود عشق وجود دارد. بنابراین این یک رمانس نیست. داستان درباره رابطه فوق‌العاده دو انسان است که بسیار با هم متفاوتند در زمانی که فاشیسم در ایتالیا ظهور کرده. از یک سو زنی که به طور باور نکردنی باهوش است و از سوی دیگر مجسمه سازی که از نظر اجتماعی و روشنفکری کاملا مقابل او قرار می گیرد اما نابغه است. برخورد این دو آدم متفاوت بمبی از انرژی تولید می کند که آنها را از یک قرن می گذراند.
آقای آندرا که کار هنری خود را 20 سال پیش با ساخت فیلم سینمایی آغاز کرده، در سالهای اخیر به رمان نویسی روی آورده است و فقط در 6 سال گذشته 4 رمان منتشر کرده است. او در رمان‌هایی که نوشته به خوبی میان هنر و ادبیات رابطه برقرار کرده و از نظر او امکانات ادبیات برای بازگو کردن درونیات انسان بیشتر است. جایزه گونکور بیش از 100 سال قدمت دارد. ارزش مادی این جایزه یک چک 10 یورویی است، اما علاوه بر اعتبار برای نویسنده، تضمین کننده فروش کتاب به ویژه در آستانه جشن‌های سال نو میلادی است. تاکنون نویسندگان سرشناسی چون مارسل پروست، مارگریت دوراس، طاهر بنجلون و امین مألوف برنده گنکور شدند، اما نویسندگان بزرگ دیگری چون آلبر کامو هرگز به این جایزه دست نیافتند. همچنین تنها نویسنده‌ای که جایزه گنکور را رد کرد، جولیان گراک بود که در میانه قرن 20 برنده این جایزه شد. گراک معتقد بود که منتقدان و داوران جوایز ادبی بیشتر به نویسنده و شخصیتش علاقمند هستند تا خود اثر.
و با این گزارش از جهان ادبیات میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه. اگر میخواید این مجله رو از ابتدا بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود.